آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شامی شما بخیر. شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی جمعه 11 مارس. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخباری مهم در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام دیگر باره به شنونده عزیز. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. شمار قربانی های زمین لرزه و تسونامی در ژاپن از 60 نفر گذشت. پاریس و لندن از پیشنهاد حمله های دقیق در لیبیا حمایت میکنند. در شمالی تاجیکستان بیش از 7 تن پرکورسور مواد لازم برای تولید هروئین را مصادره کرده اند و روز جمعه در باکو دست کم 15 اعتراضگر کشته شد. ببخشید، در باکو 15 اعتراضگر بازداشت شد. و حالا تفصیل خبرها. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون با پیوندان قربانیان آفات اخیر طبیعی در ژاپن اظهار همدردی کرد. روز جمعه در پی زمین لرزه قریب 9 بالی موج 10 متری سونامی به ساحل های شمال و شرق ژاپن اصابت کرد. مرکزی آگاهی از سونامی در هوای از امکان چنین طوفان در تمام حوزه اقیانوسیه هشدار داد. سروزیر ژاپن ناوتو کان گفت زلزله خرابی های بزرگ به جا گذاشت.
ما یک ستاد برای رفع فلاکت های طبیعی تأسیس دادیم و می کوشیم تا حجم خسارات به حد ممکن کم کرده شود.
این سنگین ترین زلزله در تاریخ ژاپن بود و مقامات میگویند در نتیجه این آفات طبیعی بیش از 60 نفر هلاک و چندین تن دیگر بینشان شدند. برخی گزارش ها با تکیه به پلیس ژاپن از کشف تا 300 جسد در ساحل های شمال و شرق این کشور خبر میدهند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت در صورت استفاده حاکم لیبیا معمر قذافی از تسلیحات کیمیایی و حملات هوایی بالای مردم، فرانسه و بریتانیا از حمله های هدفمندانه در لیبیا پشتیبانی میکنند. سارکوزی در افتتاح نشست سران اتحادیه اروپا در بروسل گفت او و سروزیر بریتانیا دیوید کیمرون بر اینند که چنین حمله ها باید کاملا دفاعی باشند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در نشست سران اتحادیه اروپا گفت قذافی باید بلافاصله استعفا دهد. این در حالی است که نیروهای قذافی حمله علیه چریکی ها در بندر نفتی روسلانوف را با استفاده از تانک ها و کشتی های جنگی ادامه می دهند. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان میگویند بیش از 7 تن پرکورسور را کشف و مصادره کرده. انورالله شریف و سخنگوی گمرک گفت این دومین مورد کشف پرکورسورهای قاچاقی در تاریخ گمرک تاجیکستان بوده. سال پیش در سوخت بیش از 400 کیلو انگیدرید کسلاته اکسوس نیز کشف شده بود.
7 تن 228 کیلوگرم 28 گرم مواد انگیدرید کسلاته سولفات آشکار و پیشگیری کرده. خدا نکرد اگر همین چیزا میگذشت بیشتر از 4 تن مواد مخدر در افغانستان آماده میشد. همه این برای افغانستان است.
خبر اخیر بازداشت پرکورسورها همگی دو هفته بعد از انتصاب رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان به سمت رهبری بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک نشر شد. پلیس آذربایجان روز جمعه در جریان اعتراضات ضد دولتی در باکو دست کم 15 نفر را دستگیر کرد. جوانان در کوچه های پایتخت آزادی گفته شعار می زدند. فعالان آذری با الهام از اعتراضات خاورمیانه توسط اینترنت مردم را به تظاهرات ضد دولت الهام علیف دعوت کردند. مقامات آذربایجان اما هنوز تا برگزاری این اعتراضات چندین تن از فعالان شناخته را با بهانه‌های مختلف بازداشت کردند که مایه نگرانی‌های بین‌المللی شده است. مسئولیت بمب‌گذاری مرگ طلبانه را که منجر به هلاکت رهبر پلیس ولایت قندوز و 4 تن دیگر در شمال افغانستان شد، طالبان بر عهده گرفت. رهبر پلیس قندوز عبدالرحمن سید خیلی شب پنجشنبه هدف حمله یک مرگ طلب قرار گرفت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت حمله را جنگیان اسلامی انجام داده اند. نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن گفت واشنگتن از عزم مولداو به سوی اروپا حمایت میکند. روز جمعه هزاران نفر در کوچه‌های کیشینیوف پرچم‌های آمریکا در دست از بایدن گرم استقبال کردند. جو بایدن به دنبال دیدار روسیه وارد این فقیرترین کشوری اروپا شد. او بعد از ملاقات با سروزیر مولداو ولاد فیلات گفت آمریکا از مسیر مولداو پشتیبانی و این کشور را به اصلاحات دموکراتی دعوت میکند. خدمات مهاجرت ولایت طولایی روسیه اخیراً 42 مهاجر خارجی را در ناحیه شکین دستگیر کردند. این افراد که 30 نفرش اتباعی تاجیکستان بودند به نقض شرایط بودوباش و فعالیت کاری غیرقانونی در قلمرو روسیه عیبدار می شوند. به نوشته مطبوعات محلی دادگاه ناحیه شکین علیه حکم اخراج 16 مهاجر تاجیک را صادر کرده است.
فشرده خبرها را از فشرده خبرها رو از همکارم میرزای سلیم پور شنیدید. اخبار بیشتر جهان رو در فرصتی برایتون مناسب میتونید از سامونه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مرور کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می‌شوند. زمین جنبی خرابی آور در ژاپن حیات ده‌ها نفر را از بین برده است. تجلیل از روزی مطبوعات در تاجیکستان و صد مشکلی پیچیده روزنامه‌نگاران در این کشور. چرا محبوسان از دیسترداد به تاجیکستان سرپیچی میکنند؟ دادگاه یک محبوس تاجیک در گوانتانامو شروع شده است و یک محبوس دیگری تاجیک در روسیه خودکشی کرد. شنونده ارجمند، با امکانی وقت ما گزارش‌های دیگری شنیدنی رو نیز به سمع شما میرسانیم و حالا برنامه رو با خبری زمین لرزه خرابی آور در ژاپن ادامه میدهیم. زمین لرزه نیرومندی 8.9 درجه با چند پس لرزه قوی صبح جمعه شمال و شرق ژاپن رو تکان داد و سونامی برانگیخت که مناطق وسیع این کشور رو خراب کرد. با چندین کشور دیگر از جمله روسیه، تایوان، اندونزی و استرالیا هشدار دادند که سونامی میتواند به اون کشورها نیز برسد. در این باره همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
موج‌های بزرگ 10 متری که بر اثر زمین لرزه برخاستند، کشتی و خانه‌ها و ماشین و بناهای بلند را در شمال و شرق ژاپن شسته ویران کرد. بنا به گزارش‌ها، زمین لرزه و پس لرزه‌های آن افراد زیادی را مجروح کرده و سبب سوختار در بعضی از مناطق نزد ساحلی در ژاپن شد. تا کنون دست کم 60 نفر کشته شدند و با نظرداشت وسعت سونامی ظاهراً تعداد قربانیان به طور چشمگیر زیاد خواهد شد. ناتوکن نخست وزیر ژاپن در یک مراجعه تلویزیونی مردم کشورش را به آرامی دعوت کرد و گفت ستادی مخصوص برای رفع پیامدهای فلاکت طبیعی تأسیس داده شده است. او همچنین گفت نیروگاه‌های برق اتمی ژاپن آسیب ندیدند و آلودگی هم از آنها خارج نشده است.
سایگای تایساکو هونبو تاداچینی
ما یک ستاد برای رفع فلاکت‌های طبیعی و تأمین امنیت هر نفر تأسیس دادیم و میکوشیم تا حجم خسارات به حد ممکن کم کرده شود.
زمین لرزه از ظهر جمعه به وقوع پیوست و مرکز آن در عمق 10 کیلومتری و 125 کیلومتری ساحل شرقی ژاپن بوده است. حتی در توکیو پایتخت ژاپن 400 کیلومتر دورتر از مرکز زمین لرزه خانه‌ها به شدت لرزیدند، از جمله دفتر شبکه تلویزیونی ژاپن که خبرنگار آن در داخل وضع لرزیدن دفتر کاریش میگفت.
من از استودیوی NHK در توکیو گزارش میدهم. الان که من صحبت میکنم ما پس لرزه ها را احساس میکنیم. چراغ‌ها در داخل استودیو میلرزند.
بنا به گزارش ها بام بنایی که در آن یک مراسم ختمی دانشگاه برگزار میشد فرو رفته و 20 نفر را مجروح کرده است. بعضی بناها آتش گرفتند و حرکت نقلیات در تمام توکیو متوقف شد و فرودگاه اساسی شهر را هم بستند. 4 میلیون خانه در پایتخت ژاپن و اطراف آن به نیروی برق مانده است. کاری چندی از نیروگاه‌های برق اتمی و پالایشگاه‌های نفتی را در ژاپن باز داشتند، اما خبرگزاری کیادای ژاپن از سوختار در نیروگاه برق اتمی اوناگاوا در شمال ژاپن گزارش داده است. سونی، بزرگترین شرکت تولید کننده ابزار الکترونی در ژاپن، نیز کار کارخانه‌هایش را متوقف کرده است. یک پالایشگاه نفت در نزدیکی توکیو نیز در کامی آتش می‌سوخت. سخنگوی حکومت گفت که به مناطق آسیب دیده نیروهای ارتش فرستاده می‌شوند تا در عملیات‌های امدادی کمک کنند. سازمان ملل متحد گفت سی گروه بین‌المللی امدادی آماده‌اند برای کمک به ژاپن بروند. مرکزهای هشدار از سونامی به تمام کشورهای حاشیه اقیانوس آرام از جمله روسیه، تایوان، فیلیپین، اندونزیا، استرالیا، زلندیا نو و چندی از کشورهای آمریکای جنوبی هشدار دادند که سونامی میتواند تا به آنها نیز برسد. عین زمان روسیه دستور داده است تا 11000 نفر را از جزیره های واقع در اقیانوس آرام به جای امن انتقال دهند. مقامات روسیه گفتند سونامی میتواند به شهرهای ساحلی و روستاهای 4 جزیره کشور برسد که در نزدیکی جزیره هوکایدو ژاپن واقع شدند. ژاپن در یکی از گوشه های زلزله خیزترین کره زمین جایگیر شده است و زمین لرزه سال 1995 در شهر کوبه در این کشور بیشتر از 6400 نفر را کشت و به این شهر 100 میلیارد دلار خسارات وارد کرد. سونامی خرابی آورترین در تاریخ سال 2004 در اقیانوس هند دیده شد که بر اثر آن در کشورهای نزد ساحلی این اقیانوس به خصوص در اندونزی 230,000 نفر کشته شدند.
گزارش بود از زلزله و طوفان خرابی آور در ژاپن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با مبارک بادی همکسبان خود در تاجیکستان برنامه را با گزارش مربوط به تجلیل این جشن و مشکلات روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهیم. در این روز روزنامه‌نگاران تاجیک از 99مین سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی همچون روزی مطبوعات تاجیک استقبال گرفتند. هنوز سال 1911 در امارت بخارو با نام بخارای شریف روزنامه با زبان تاجیکی نشر شده بود. همکارم فرهاد میلاد از مشکل روزنامه‌نگاران گزارش آماده کرده است. او می‌گوید در طرح قانونی مطبوعات روزنامه‌نگاران اینترنتی یاد نشودند. بعضی از این امر خوشحالند و بعضی ها برعکس نگران. چرا؟ به این سوال همکارمون فرهاد میلود از دوشنبه پاسخ میدهد.
گروه کاری که لایحه قانون واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان را آماده میکند مفهوم اینترنت ژورنالیستیکا را به لایحه قانون وارد نکرده است. این خبر نمایندگان اینترنت ژورنالیستیکا را که از احتمال کنترل حکومت بر مطالب اینترنتی بیم داشتند تا جای آرام کرد. اما این سند هنوز به پارلمان وارد نشده است و حالا پیشگویی کردن دشوار است که برخورد نمایندگان مردمی با آن چگونه خواهد بود. عالمجان سلیمزاده سرور گروه و رئیس کمیته بین المللی سازمان‌های جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت پیشنهاد برخی کارشناسان درباره تنظیم فعالیت اینترنت ژورنالیستیکا به آن دلیل قبول نشد که آن تا حال تعریف دقیق ندارد.
حتی تا جای مثلا در میان عالمان ساحه ژورنالیستیکی هم روسیه هم بلاروسی هم اوکراین و هم خود تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قزاقستان بعضی‌ها بر اینند که این اینترنت ژورنالیستیک است. بعضی ها میگویند که مثلا نه این تنها یک واسطه تکنیکی است چون بحث ها زیادند و هنوز به یک سری مقصد نامدند.
آقای سلیمزاده ضمن شرکت در یک میزگرد که از سوی بنیاد سارا سازمانیات و به بحث تغییر ایلاوه ها به قانون نوی واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان به خصوص قسمت مربوط به اینترنت بخشیده شد صحبت میکرد. اسامالدین عطایف رهبر اکادمی مجازی فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی با استقبال از خلاصه گروه کاری گفت فضای اینترنتی در تاجیکستان ناقص است و با وجود این که کشور از لحاظ فناوری های جدید در آسیای مرکزی مقام اول را صاحب شده است مندرجی تاجیکی اینترنت خیلی ضعف ها دارد و افزود با تنظیم اینترنت از راه قانونی تاجیکستان خود را و جایگاه خود را در این دنیای مجازی محدود میکند.
اگر با این قانون با تنظیم در آورده شود در اون حالت تماما احوال بو بدتر میشود چون که ما گفتیم که خصوصیت های اینتراکتیو این چی داره در واسطه اخبار عامه ندارد.
طبق اطلاع بنیاد جمعیتی اینترنت دامین تاجیکی تجه که از سال 2004 به این سو عمل میکند حالا 6000 صفحه را در بر میگیرد و تنها 10% آن را سامانه ها تشکیل میدهند. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند در لایحه قانون یک نکته درباره واسطه های اطلاعاتی شبکوی که توسط شبکه های علاقه برقی پهن میشوند وجود دارد که منطقا اینترنت را نیز در بر میگیرد. کارشناسان میگویند روزنامه نگاران پس از مسدود کردن سامانه ها و منع چاپ نشریه ها در تاجیکستان از آن نگرانند که قانون نو برایشان محدودیت های بیشتر خواهد آورد و از این خاطر جانبدار ساقط کردن اینترنت ژورنالیستیکا در قانون هستند. از سوی دیگر عمرالله ملیکوف کارشناس در امور حقوق میگوید اگر اینترنت ژورنالیستیکا از سوی قانون واسطه اخبار عموم اعتراف نشود پس روزنامه نگاران مشغول در این ساحه را کی میتوان نامید؟
یعنی که هر دو طرف پهلو هست، یعنی که پورا گرفتن هم تا درجه میتواند که باز عاقبت دیگر را به وجود آورد.
محمد عبادالله رهبر بنیاد تشبث شهروندی سیاست اینترنت میگوید در حال پخش شدن مواد تحقیرآمیز در یگان سامانه باید جوابگر وجود داشته باشد.
کی جوابگر است؟ خودی سوال داده که نامی وای نامعین است بیشتر استفاده میبرند نامه ساخته را پهن کننده یا اینکه یگان کس. خوب است که این در شبکه های یعنی که این در سمی است لیکن اینا گفتن ممکن است که تنظیم کردن ممکن است.
علیم جان سلیم زاده رهبر گروه آماده کردن لایحه قانون واسطه های اخبار عامه تاجیکستان میگوید لایحه 18 مارس سال روان به بررسی پارلمان کشور پیشنهاد خواهد شد و افزود در قیاس با قانون پیشین آن برای روزنامه‌نگاران میدان بیشتری فعالیت آزاد را فراهم خواهد کرد. قانون قبلی واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان سال 1990 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود که به قول برخی کارشناسان تا به حال بهترین قانون این ساحه در منطقه محسوب می شود، اما قانون نو به هیچ وجه از آن بهتر نخواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از 99 سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی در سال 1912 و مشکلی امروزه خبرنگاران تاجیک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. سال گذشته تاجیکی که در محبس گوانتانامو به سر می برد پیشنهاد استردادش به تاجیکستان را رد کرد. او گفته بود که به عدالت دادگاه های تاجیکستان باور ندارد و طلب کرد تا مرافعه دادگاهیش در حدود آمریکا برگزار شود. با گذشت دو سال از زمانی ممنوعیت مرافعه های دادگاهی گوانتانامو، اخیرا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت با اثرگیری مرافعه گمانبران تروریسم در این زندان را اجازه می دهد. این هم در حالی است به نوشته سامانه های امریکایی در دادگاه در واشنگتن پرونده عمر عبدالله یگانه محبوس محبوسی تاجیکی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفته است. همکارم ناصر جانی مامورزاده با نزدیکان این محبوس در خطران هم صحبت شده گزارش آماده کرده است که حالا میشنویم.
اعضای خانواده از ناحیه 5 ولایت خطلان از خبری بازنگری پرونده عمر عبداللهیف، آخرین محبوس زندانی گوانتانامو در دادگاه در امریکا ساری، خوشحالی میکنند. با گذشت دو سال از زمانی ممنوعیت مرافعه های دادگاهی گوانتانامو، اخیرا رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما گفت با اثرگیری مرافعه گمانبران تروریسم در این زندان اجازه میدهد. این هم در حال است که به نوشته سامانه آمریکایی واشنگتن سیتی پیپر نقطه کم، روزهای اخیر در دادگاه در واشنگتن پرونده عمر عبداللهیف، یگانه محبوس تاجیکی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفته است. وکیل مدافع حقوق عبداللهیف هم به نتایج مثبت این مرافعه خوشبین بوده است. و اما فتحالدین دولتوی 72 ساله ساکن ناحیه مرزی 5 گفت محبوس گوانتانامو که از او در رسانه‌های خبری همچون عمر عبداللهیف نام برده می‌شود، در اصل پسری او محمدی دولتوف است. خانواده دولتوف نزدیک به دو سال مقدم از رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی خواستاری مساعدت در باز آوردن محمدی به وطن شده بودند، اما فتحالدین دولتوف میگوید در این دو سال او و همسرش از مقامات رسمی کشور هیچ پاسخی مثبت در نیافتند. وی در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت در حالی که از مراجعات های به تکرار و بی‌نتیجه‌اش به مقامات مایوس شده بود، خبری رسانه‌ها در مورد از سرگیری مرافعه های دادگاهی گوانتانامو شعله‌ای که امید را در ضمیرش دوباره روشن کرده است.
من امید دارم که او خام بشر اثبات کنه که گناه ندارم. بخلاف که اون مرد در جنگ ها اشتراک کردگی نبود. و همه هم شهر سلطر من کار کردن. قصدی همون مرزا زیایوف. یا هیزی کمونی ها کردگی نیست. اما خیلی خواهش دارم که بشم نهوش نه. بیایم.
فتحالدین دولتوف افزود محمدی را پس از آن که او به وزارت حالتهای اضطراری زیر رهبری میرزا زیایف از فرماندهان سابق نیروهای اپوزیسیون تاجیک در سال 1998 به کار رفت، دیگر وانخورده است. طی این سالها او و همسرش از احوال محمدی هیچ پیامی نداشتند جز آن اطلاع که رسانه‌ها درباره‌اش نشر کردند. والدانش میگویند محمدی را از روی عکسش در نشریه‌ها که از او عمر عبداللهیف نام برده‌اند شناختند. طبق اطلاعی رسمی عمر عبداللهیف و یا محمدی دولتوف سال 2002 در پی عملیات تروریستی در قلمرو پاکستان همراه با 11 شهروند دیگری تاجیکستان بازداشت شده به زندان گوانتانامو تحمیل گردیده است. وی خود را بیگناه شمرده گفته است او را به راه فریب و شکنجه به دست ماموران امنیتی آمریکا سپردند. در سالهای بعدی بجز عبدالویف محبوسان دیگری تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شدند. اما تضاد این است که با وجود نگهداریش در زندان گوانتانامو عمر عبدالویف یا محمد دولتف گفته است نمی خواهد به زادگاهش تاجیکستان تحویل داده شود چون به ادعای او امنیت او در وطنش تامین نخواهد بود. در همین حال شوالی عمرف معاون اولی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 میگوید علیه ساکن همین ناحیه محمد دولتف یگان پرونده جنایی باز نشده است و او اساس برای ترس از بازگشت به تاجیکستان ندارد.
نسبت به یگان پرونده نیست و که مسئول در گروه همین میرزوجیف هست
اما فتحالدین دولتف که ادعا دارد پدری آخرین محبوس تاجیک در زندان گوانتانامو است میگوید با احتمال قوی پسرش به خاطر حفظ جان اقربایش در تاجیکستان خود را عمر عبدالویف معرفی کرده است. این همه در حالی است که در یگان سندی مربوط به زندانیان گوانتانامو از تاجیکستان محبوس با نام محمد دولتف قید نشده است. آنجا تنها از عمر عبدالویف نام برده می شود که عکس و صورت او به ادعای خانواده دولتف ها همسایه ها و میلیسه ناحیه 5 ظاهرا محمد دولتف را میماند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپا.
از سرگیری مرافعه آخرین محبوس تاجیک در بازداشتگاه گوانتانامو که از استردادش به تاجیکستان قبلا خودداری کرده بود و در حالی که این شهروند تاجیکستان از استردادش از زندان گوانتانامو به تاجیکستان سرپیچی کرده بود، محبوس دیگری در روسیه برای استرداد شدنش به تاجیکستان خودکشی کرده است. بنا به اطلاع خبرگزاری های روسی شب پنجشنبه یک شهروند تاجیکستان که منتظر استرداد به تاجیکستان بوده است در بازداشتگاه کراسنویارسک روسیه دست به خودکشی میزند. ادامه موضوع از همکارم میرزانبی خلیقزاد.
بهرامقل اسلاموی 57 ساله که در بازداشتگاه موقتی کراسنویارسک انتظار استرداد به تاجیکستان بوده است، شبانه در تشناب این بازداشتگاه با الماس یا خود لزوی گلویش را چاپ میکند و جابجا جان میدهد. این اطلاع را خبرگزاری روسیه با شمول اینترفاکس با تکیه به مقامات بازداشتگاه رقم 1 کراسنویارسک پخش نموده، افزودند که بهرامقل اسلاموف طبق ماده 200 بند 3 قانون جزایی تاجیکستان با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عیبدار دانسته می شد. حادثه مذکور شب پنجشنبه به جمعه رخ داده است و سامانه روسی نیوز روکام در رابطه با انگیزه خودکشی بهرامقل اسلاموف نوشته است که وی از استرداد شدنش به تاجیکستان ناراحتی می کرده است و این ناراضگی خود را بارها با افرادی که در بازداشتگاه همراهش بوده است اظهار داشته است. در همین حال مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود نام بهرامقل اسلاموف را در فهرست افراد مورد جستجوی مقامات قدرتی تاجیکستان تصدیق نکردند. سردار شعبه مناسبت های بین المللی و دفتر مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان عبدالسمید دادوبایف نیز در رابطه با اینکه بهرامقل اسلاموف مورد پیگرد بین المللی قرار دارد اظهار بی‌خبری نمود، اما وی افزود یک تعداد از افرادی که در داخل کشور با جنایات از جمله قاچاق مواد مخدر دست زده در روسیه پنهان شده بودند به تاجیکستان آورده شدند. عبدالسمید دادوبایف تعداد این افراد را بیش از 60 نفر نشان می‌دهد.
جنایت هایی که در جمهوری ما صدر کرده فرار کردن و گرفتن در کفتگاه بودن سال گذشته سال 2010 قریب از 60 زیاد نفران دستگیر شده برای جمهوری آورده شده با جوابگری کشیده شده.
و اما به قبل حقوق شناسان تاجیک امروزها ده ها ساکنان تاجیکستان در بازداشتگاه های شهر و ولایت های روسیه با قضیه های ساخته به سر میبرند و با سرنوشت بهرامقل اسلاموف روبرو میشوند که مقامات انتظامی تاجیکستان اطلاع ندارند. حقوق شناس آینی حال بابا نظرو و رئیس سازمان پرسپکتیو و پلیوس میگوید که در مسئله سرنوشت شهروندانی که از جانب مقامات روسیه با سبب های مختلف بازداشت میشوند مقامات انتظامی تاجیکستان اطلاع ندارند.
می‌بینید که مثلا ما اونجا سفارت داریم، نماینده های مهاجرت مهنتی تاجیکستان در روسیه داریم، نماینده پرکراتور داریم، اما باید مثلا من فکر میکنم که ارگان های دخلداری دولتی برای جامعه شهروندی همین فکت و رقم ها را جمع کرده و جامعه شهروندی تاجیکستان به تاجیکستان پیشنهاد کنند و ما ببینیم که شهروندهای ما در اونجا در چه حالت هستند.
بنا به اطلاع سامانه‌های خبرگزاری روسیه که به معلومات وزارت امور داخلی این کشور تکیه کردند، فعلا حدود 30 شهروند تاجیکستان تنها با جرم دست داشتن با قاچاق مواد مخدر در شهر و ولایت‌های روسیه پنهان شدند و مورد پیگرد قرار دارند. سبب اصلی به قاچاق مواد مخدر دست زدن شهروندان تاجیکستان در میان آنها زنان و کلانسالان نیز هست، اگر در بعضی حالت‌ها بر اساس همکاری با شبکه‌های قاچاقبر رخ داده باشد، ولی در بعضی مواردها زندگی سنگین وادار کرده است که شهروندان به طور خودمانی برای دریافت پول و مبلغ کلان دست به چنین عمل زنند. در حال حاضر بنا به اطلاع منابع مقامات قدرتی تاجیکستان که با نهادهای ضدخل افغانستان همکاری دارند، در کابل یک کیلو فروش یک لخت هروئین به 2,500 تا 3,000 دلار برابر باشد، هنگام انتقال به تاجیکستان همسایه قیمت آن تا به 5,000 دلار بالا می رود و در صورت به روسیه رسیدن همین یک کیلو هروئین از 15,000 تا 20,000 دلار قیمت پیدا می کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارمندان اثرخانه‌های کلاب تصمیم دارند تا نسخه‌های قدیمی کتاب‌های کهنه اسلامی و مذهبی اینچنین آثار با حروف فارسی را از مردم خریدانی کنند. خاتم اسرزاده، دیکتور کل اثرخانه‌های کلاب می‌گوید دستخط و کتاب‌های نادر اسلامی و عموماً آن کتاب‌هایی که با حروف فارسی نشر شده بودند از زمانی برقرار شوی حکومت شورای بدین سو در خانه‌های مردم از نسل به نسل پنهان بودند، زیرا به قول او آن زمان مردم نمی‌توانست چنین کتاب‌ها را آشکار کنند و در صورت آشکار شدن چنین کتاب‌ها صاحبانشان زندان و کتاب‌ها تاش زده می شدند. و تماس زده در مورد تصمیمی جمع‌آوری کتاب و دستخطهای قدیمه گفت:
بعد این وسیله هدف ما این بود که ما بدانیم که دست مردم در چقدر کتاب ها هستند و این کار کرده ما یکی نتیجه شمی شد که برای خود کسب کرده فهمیدیم که در کجا در دست کی در کدام مثلا جماعت یا که تشکیلات کدام نمودی دستخطها و کتاب ها هستند. ما روی خطی مخصوص هم مرتب ساختیم، فهرست همو کتاب ها را برای خودمون آماده کردیم. خدا خواهد مراجعه میکنیم به همون نفرانی که مثلا این کتاب ها در دستشون هست، شاید توسط خریداری و تا جایی که ما اطلاع داریم اون شهروندانی که صاحبان همو کتاب ها علاقه یک مرام یک خواهش پیدا کردن برای هدیه نمودن برخی از همو کتاب های.
صحبت بود با حاتم اسرزاده، دیکتوری کلی اثرخانه‌های کلاب، و حالا همکارم نرزولوی لطیف با خلاصه نوگانی‌های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
سبقت نهایی جام یادبودی رستم دلتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک، با شرکت 6 دسته در 2 گروه شروع شد. بازی‌ها در ورزشگاه شهرک عینی 15 کیلومتری غرب دوشنبه جریان دارند. با گروهی از تیم شادمان حصار و 2 دسته شهر دوشنبه انرژتیک و گواردیا، با گروهی به دسته های خیری وحدت، روشنی کلوب و ریگر تدازی ترسونزاده داخلند. در دوری اولی سبقت نهایی دسته شتمان بر تیمی گواردیا با حساب 4-1 غلبه کرد. غیر چشم داشت تیمی ریگر تداز از دسته روشن با حساب 0-1 شکست خورد. ولی دسته های وخش قرغون تپه، پروازی بابا جان غفوروف و اسخط خوجند که در مسابقه منطقوی باقی شرکت در سبقت نهایی مشرف شده بودند، به علت کمبود مبلغ از سفر شهر دوشنبه دست کشیدند. اصلی دین حبیب اللویف، سرمربی دسته وخش، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته هولو در یک وضعیت نگوار قرار دارد، سرپرست ندارد و بوزینگرانی که در حیات دسته سوری گذشته اشتراک کرده با دسته های دیگر رفته سودان، اون بوزینگرانی که حضور در دسته هستن و با مشغول هستن و حرکت میکنیم که با اونها شرط ما بندیم و در موسم سولا نتیجه خوب به دست بیاریم.
در دوری دومی سبقت نهایی 12 مارت انرژتیک با شادمان و خیر با روشن قوازمایی میکنند. بعدن از هر گروه دو دستهی به دوری نیمه نهایی که 16 مارت برگزار میشود راه مییابند. برنده جام رستم دلتبایف در بازی نهایی روز 18 مارت معین خواهد شد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان که در عین حال در ترکیه تمرین میکند، در دایره آمادگی ها به موسم نو فوتبال یک بازی سنجشی انجام داد. رقیب استقلال دسته ویتیاز پادولسک از دیویزیون دومی فوتبال روسیه بود. بازی با غلبه ویتیاز با حساب 2-0 به انجام رسید. هر دو گل را فوتبال بازان روس در نیمه اولی دیدار به ثمر رساندند. واقعاً ویتیاز سالهای 2008 و 2009 تحت رهبری محسن محمدیف فوتبال بازی مشهوری تاجیک در دیویزیون اول روسیه بازی می کرد. به اطلاع علیم جان رفیکوف، سرمربی تیم استقلال،
جمع آمد تعلیمی و تمرینی فوتبال بازانی تاجیک در ترکیه تا روز 14 مارت ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش ورزشی شنونده گرامی جورستیم با پایانی نشر دومی مجله شمگاهی جمعه 11 مارت. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای رادیو آزادی رو پس از یک ترانه ادامه خواهند یافت. با ما باشید.
رادیوی آزادی تقدیم